کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده در سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و رادیو لورا، لورا دات سی شنید. امروز یک شنبه 22 ماه فوریه 2015 برابر با 3 اسفند ماه 1393 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با استودیو 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با آدرس ایمیل ما جهت ارسال مطالب و پیشنهادات شما بدین قرار است info@radiopars.org. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی، دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه، برنامه از همنشین بهار را با هم خواهیم شنید و برنامه رو پی میگیریم با دوستانی که در استودیو هستن و یه خبری هم خواهیم داشت که آرمان چهارروستایی رو ما در جریان خواهند قرار داد.
از ما چی میمونه زندگی کن، دنیا گاهی غرق تو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغضه یه سفره، بس که عمر آدم تو بگذره زندگی تو زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق عشقی که داره بی اراده میریزه باقی که دیگه تا گلو تو پاییده از ما چی میمونه زندگی کن دنیا گاهی غرق دو راهیه کی میدونه رسم دنیا چیه زندگی کن پشت هر عشق مغزه یه سفره بس که عمر آدم زود میگذره زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق عشقی که داره بی اراده میریزه باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه همه جوونیمون فدای عشق ما که حتی صدامون خون بهای عشق ما زجه زدنامون برای عشق
نازنین مناقشه اتمی رو با همنشین بهار گوش میکنیم.
به هنگام فریب عالمگیر گفتن حقیقت کنشی انقلابی است. مناقشه اتمی و حرص و جوش آقای نتانیاهو. بخش نخست این مطلب شامل توضیحات کوتاهی در مورد فناوری هسته‌ای است که با توجه به مناقشه اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 آشنایی نسبی با اون ضرورت دارد. گروه 5 به اضافه 1 از 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان تشکیل شده است. بخش دوم به واکنش آقای نتانیاهو و محبان و همفکران ایشان در قبال گفتگوی جاری و مسائل مربوط به ایران اختصاص دارد. برخلاف گذشته که اهل دانش و فضل می توانستند زندگی درونی فرهنگ ها را دگرگون سازند، حالا جنگ افروزان و رمالان مدرن با منبرهای الکترونیک و ژورنالیسم مبتذل سیاسی این حوزه را اشغال کرده و عالم و آدم را مچل کردند. این ژورنالیسم مبتذل که در بسیاری از مواقع از دانش سیاسی تهی است، بر وقایع اتفاقیه گرد و خاک می پاشد و ما را سر کار می گذارد. با این حال می توان از کنار هم نهادن رویدادها و تأمل در آن تا حدودی از تفاسیر مسلط و رسمی رها شد و پس پرده ها را هم دید و دریافت صورتی در زیر دارد اونچه در بالاستی. البته به وقایع اتفاقیه هر کسی از زاویه دید خودش می نگرد. کلو یعمل علا شاکلته و به قول مولوی هر کسی بر تینت خود می تند. هر کسی از زاویه دید خودش وقایع اتفاقیه را نگاه می کند. در پی مذاکره قدرت‌های بین المللی با ایران بر سر برنامه اتمی این کشور، همه کسانی که تقابل نظامی غرب با جمهوری اسلامی را به نفع خیش می بینند، به تپ و لب افتاده ششتونگ حواست خود را جمع کردند مبادا مناقشه‌ای که 12 سال از ادامه دارد ختم به خیر شود و سر آنان بی کلاه بماند. چنین کسانی نه فقط در تل‌آویو و ریاض و واشنگتن بلکه در تهران و قم و اوبرسورواز هم چشم‌راه تقابل نظامی یا تحریم‌های بیشترند و برای اون آتش تهیه می‌ریزند. مدعیان صاحب اختیاری جهان که به دروغ از حقوق بشر و دموکراسی دم می‌زنند و کسانی که با آنان هم سفره و هم کاسه می‌شوند، همچنین مرتجعینی که از پستان دین شیر دنیا می‌دوشند، استبداد زیر پرده دین، جز به منفعت خیش نمی اندیشند و خیر مردم ما را نمی خواهند. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده که دوست نزدیک بنیامین نتانیاهو است، از ایشان دعوت نموده تا در کنگره آمریکا درباره خطرات ایران و اسلام رادیکال سخنرانی کند. نتانیاهو و دوستانش در عمل آب به آسیاب رژیم حاکم بر میهنمون میریزند. رژیمی که ایران خاک پاک ایزدی را در حصار ظلمت خیش گرفته و به لب پرتگاه برست. بعد از اشاره کلی به فناوری هستی و کلید واژه ها اون چه را گفتم؟ کشف حجاب از اورانیوم. اورانیوم به طور طبیعی فلزی است سخت، سنگین، نقره‌ای رنگ و پرتوزا. کمی نرمتر از فولاد و تقریباً قابل انعطاف. سنگین ترین یا بهتر بگویم چگال ترین عنصر در طبیعت است و حدود 6.6 بیلیون سال پیش در اثر انفجار یک ستاره بزرگ به وجود آمده و در منظومه شمسی پراکنده شده است. از اورانیوم سالیان دراز به عنوان رنگ دهنده لعاب سفال یا برای تهیه رنگ‌های اولیه در عکاسی استفاده می‌شد و خاصیت پرتوزایی یعنی رادیواکتیو اون تا سال 1866 میلادی ناشناخته بود. کشف قابلیت اورانیوم برای استفاده به عنوان منبع انرژی از جمله دستاوردهای دانش بشری است. اورانیوم در بسیاری از قسمت‌های دنیا در صخره‌ها، خاک و حتی اعماق دریا و اقیانوس‌ها وجود دارد و میزان وجود و پراکندگی آن از طلا و نقره و جیوه بسیار بیشتر است. در کشور ما بزرگترین منبع اورانیوم مربوط به ساغند اردکان است. مواد معدنی حاوی اورانیوم با استفاده از روش‌های معدنکاوی زیرزمینی یا روزمینی استخراج شده و سپس طی فرایندهای مکانیکی و شیمیایی از دیگر عناصر جدا می‌شوند. پس از استخراج و تفکیک کوبیده، خرد و به شکل پودر درآمده و سپس برای تولید ماده موسوم به کیک زرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیک زرد چیست؟ کیک زرد یا اورانیا در واقع محصول فراوری سنگ معدن اورانیوم است و به ترکیباتی از اورانیوم گفته می‌شود که ناخالصی‌های معدنی آن به میزان زیادی گرفته شده است. پودر زبر و زرد رنگ اورانیوم یعنی همین کیک زرد که با آسیاب کردن و پردازش‌های شیمیایی بر روی سنگ معدن اورانیوم به دست می‌آید، دمایی معادل 2878 درجه سانتیگراد نیاز دارد تا ذوب شود. کیک زرد دارای خاصیت رادیواکتیویته است، پرتوزایی، و 60-70% اون را اورانیوم تشکیل می‌دهد. کیک زرد عموماً برای تهیه سوخت راکتورهای هسته‌ای به کار برده می شود. در واقع این ماده است که پس از پردازش‌هایی به هیدروکسید اورانیوم تبدیل و برای استفاده در میله‌های سوختی به کار برده می شود. گاز هگزافلوراید اورانیوم که یکی از اجزای چرخه سوخت هسته‌ای است و در غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود، از کیک زرد ساخته می شود. کیک زرد در اغلب کشورهایی که معادن طبیعی اورانیوم دارند تهیه می شود و تولید اون مشکل خاصی ندارد و به طور متوسط سالیانه 64 هزار تن از این ماده در جهان تولید می شود. توجه داشته باشیم که تهیه کیک زرد به منزله رسیدن به بخش میانی مراحل مختلف تصفیه سنگ معدن اورانیوم است، یعنی فاصله خیلی 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 زیادی برای استفاده در بمب اتمی دارد. اورانیوم خالص مثل بسیاری از دیگر مواد رادیواکتیو در طبیعت به صورت ایزوتوپ یافت می شود. ایزوتوپ چیست؟ ایزوتوپ حالت خاصی از حضور یک عنصر در طبیعت است که بر هسته اون به تعداد مساوی با عنصر اصلی پروتون وجود دارد اما تعداد نوترون های اون متفاوت است. و اما غنی‌سازی اورانیوم. از اورانیومی که در طبیعت یافت می شود مقدار بسیار ناچیز اون 0.7% اون ایزوتوپ 235 است، یعنی 92 تا پروتون دارد و 143 تا نوترون و جمعاً 235 ذره در هسته خود. یکی از مراحل چرخه سوخت هسته غنی‌سازی اورانیوم است. غنی‌سازی اورانیوم عملی است که به واسطه اون در یک توده اورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ 235 بیشتر و بیشتر و بیشتر و مقدار ایزوتوپ های دیگر از جمله 238 کمتر و کمتر و کمتر گردد. اورانیوم مورد استفاده در راکتورهای اتمی حاوی 2-3% اورانیوم 235 است، در حالی که اورانیومی که در ساخت بمب اتمی به کار می رود حد اقل باید حاوی 90% یا بیشتر اورانیوم 235 باشد. برای تهیه بمب اتمی دست کم 5-6 کیلوگرم اورانیوم 235 نیاز است. غنی‌سازی اورانیوم با روش‌های گوناگونی از جمله استفاده از لیزر، روش انتشاری و دستگاه‌های سانتریفیوژ صورت می‌گیرد که از شرح و تفصیل اون می‌گذرم. ایزوتوپ 235 برای به دست آوردن انرژی کارایی بسیار دارد. چرا؟ چون تحت شرایط خاص شکافته شده و مقادیر بسیار زیادی انرژی آزاد می کند. به عبارت دیگر قابلیت شکاف هسته‌ای دارد. کافیست یک نوترون دریافت کند تا بتواند به 2 اتم و 3 اتم و 4 اتم و بیشتر و بیشتر و بیشتر تبدیل شود. این عمل با بمباران نوترونی هسته انجام می گیرد. اگر مجموع این عملیات در راکتور هسته‌ای اتفاق بیفتد، اون راکتور هسته‌ای میتواند از انرژی آزاد شده برای گرم کردن آب استفاده کند تا در نهایت از اون برای راه اندازی توربین‌های عظیم بخار و تولید برق استفاده شود. از ایزوتوپ 235 میتوان در نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای به عنوان سوخت استفاده کرد، ضمن اینکه مهمترین ماده مورد نیاز راکتور هسته‌ای برای شکافته شدن و تولید انرژی هم هست و میتواند بعد از غنی‌سازی با درصد بسیار بسیار بالا در سلاح‌های اتمی به عنوان ماده منفجره به کار رود. بسیار خوب. اگر ملتی به اون درجه از دانش رسیده باشد که با بمباران نوترونی هسته اورانیوم یک واکنش زنجیره‌ای از تقسیم اتم‌های 235 را تشکیل دهد و با انجام عمل تقسیم انرژی بیکرانی را آزاد کند، شایسته آفرین است. توجه داشته باشیم که پیشرفت علمی و دستیابی به دانش و فناوری هسته‌ای لزوماً به سلاح اتمی ختم نمی شود. حال اگر راست باشد که غارتگران هرس و نسل میهن ما در ایران جا پای هووهای خودشون در هند و پاکستان و اسرائیل گذاشته و مجهز شدن به سلاح اتمی رو هم از نظر دور نداشتند، این مسئله جداست و مسلماً در صورت وقوع چنین امری یکی از اهداف آنان باج‌خواهی در سطح بین‌المللی است. بگذاریم که تکنولوژی عقب افتاده در راه اندازی نیروگاه‌های اتمی و عدم رعایت استانداردهای جهانی به محیط زیست و سلامتی مردم آسیب بسیار زیادی خواهد زد و این تنها بخش ناچیزی از اون گردباد شوم است که اگر در بگیرد سر ایستادن نخواهد داشت. من در اوکراین بارها از مردم شنیدم که بعد از حادثه چرنوبیل به خاک سیاه نشستند. خیلی ها به سردردهای غریب و ناشناخته دچار شدند و می گفتند تا پایان عمر چیزی در گوشمون صوت می زند و این تازه مینیموم است که رویت می شود. پشت پرده این گونه وقایع را کسی به درستی نمی داند. استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای که طبق اصل اول MPT یعنی پیمان نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید بدون هیچ گونه مانع و تبعیضی برای همگان میسر باشد یک چیز است و گسترش سلاح‌های هسته‌ای که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد چیز دیگر. دوباره اینو تکرار می کنم. استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای که طبق اصل اول MPT باید بدون هیچ گونه مانع و تبعیضی برای همگان میسر باشد یک چیز است و جا پای رژیم اسرائیل گذاشتن و گسترش سلاح‌های هسته‌ای که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد چیزی دیگر. پیشرفت علمی می تواند در جهت منافع ملی باشد، ولی کلمتون حق یراد و به حل باطل، این سخن حقی است که باطل از آن می تواند اراده شود. مستقل از اهداف پلید دارندگان سلاح‌های اتمی که خود رطب می خورند و منع رطب می کنند، مستقل از اهداف پلید دارندگان سلاح‌های اتمی، جدا از آنان که موضوع هسته‌ای برایشون بهانه فشار است نه دلیل فشار و تحریم، جدا از آنها هم مردم ستم دیده ایران ورود به این وادی خطرناک را تایید نکرده و نخواهند کرد. همین الان عدل و انصاف کیمیاست. وای به وقتی که مردم آزاران و دین فروشان اورانیوم بیش از حد غنی شده را هم در ابا و امام خود داشت. مناقشه اتمی و حرص و جوش آقای نتانیاهو. این روزها منبرهای الکترونیکی، رسانه‌های جمعی و رسانه‌های جریان اصلی مینستریم میدیا، کلان رسانه‌هایی که بیشتر در اختیار نیروهای مرتجع است، اخبار مربوط به آقای نتانیاهو بی و سخنرانی آتی وی در کنگره ایالات متحده را در مورد مناقشه اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 حلوا حلوا می‌کنند. گویا ایشان اراده فرمودند میز مذاکره از ما بهتران را چپه کرده کافه را به هم بریزند، به خصوص که یک اوقات تلخی هم بین بی و دوستانش در آمریکا حادث شده و کدورت و نقار پیش آمده است. اواخر سال گذشته اکتبر 2014 نشریه قدیمی اتلانتیک در ایالات متحده به نقل از یک مقام آمریکایی برای توصیف آقای نتانیاهو تعبیر چند پهلو و ناخوشایند چیکن شیت را به کار برد که علاوه بر جبون و بزدل فضله مرغ، چلقی و چلقوس هم معنا می‌دهد. من قصد اهانت به کسی را ندارم. اون چرا نشریه آتلانتیک نوشته بود اشاره کردم.
گوینده از واژه‌های دیگری که معنای ترسو و بزدل می‌دهد، مثلا
coward
یا
timid
استفاده نکرده.
به عمد chicken shit را به کار برده که خیلی توهین‌آمیز است. مقام آمریکایی که معلوم نیست کیست گفته بود این خوب است که بی بی، یعنی نتانیاهو، این خوب است که بی بی از راه اندازی جنگ با ایران می ترسد، اما بد است که برای کنار آمدن با فلسطینی ها با کشورهای عربی اونچه لازم است را انجام نمی دهد. انگار تنها چیزی که برای وی اهمیت دارد این است که در عرصه سیاسی هارت و پورت کند و خودش را از تا نیندازد. این مضمون نوشته نشریه اتلانتیک بود. بلافاصله اوباما و جان کری از نتانیاهو پوزش خواستند و زبون چلمرغون را ریختند تا مبادا تصور شود این اساعی ادب از جانب دولت آمریکاست، اما فایده نکرد و طرف مقابل از اون تعبیر پیراهن عثمان ساخت و حملات متقابل آغاز شد که چیکنشیت خودتون هستین، کاخ سفید چیکنشیت است و از این قبیل. روزنامه های هوادار نتانیاهو نوشتند او را دست کم نگیرید. پیش از وارد شدن به جهان سیاست یکی از فرماندهان یگانهای نیروی فوق ویژه تکاوری بوده که نه تنها در جنگ های شش روزه و یوم کیپور در پشت خط دشمن و درون خاک مصر و سوریه فعالیت های شناسایی و انهدام را انجام داده، بلکه از تکاورانی بوده که عملیات موسوم به ایزوتوپ را شخصا هدایت فرموده است. حالا باید منتظر مان تا بی بی در کنگره برود بالای منبر، شاید این بار اشل جدیدی بزند و با نشان دادن یک طرح یا انیمیشن از غنی‌سازی و معقولات این چنین اوباما و یار غارش جو بایدن را بور و دماغ سوخته کند. البته همه دعواها بر سر لحاف ملا نصرالدین، یعنی انتخابات پارلمانی در اسرائیل است. انتخابات مزبور روز 17 مارس 2015، 26 اسفند، یعنی دو هفته بعد از سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا برگزار خواهد شد. نتانیاهو البته بیار و یاور نیست. شلدون گری آدلسون یکی از تکیگاه های ایشان است. شلدون گری آدلسون سهامدار عمده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لاسوگاز سندس، مالک بسیاری از هتل ها، سالن های گرد همایی و کازینو ها در سراسر جهان از جمله در آمریکا و چین و سنگاپور است. رفیق شفیق بی بی مالک روزنامه عبری اسرائیل امروز و از حامیان مالی عمده حزب جمهوری خواه در آمریکا و حزب لیکود در اسرائیل است. کمک‌های گسترده مالی به سازمان‌های لابیگر و به این اپوزیسیون و آن جبهه آزادی بخش جناب ایشان را به یکی از پرنفوذترین حامیان گروه‌های طرفدار تحریم علیه مردم ایران و برخورد نظامی با کشور ما تبدیل کرده است. بهانه اما رژیم جمهوری اسلامی است که مردم ستم دیده و فرهیخته میهنمان از نخستین از داد اون بوده و هستند و خواهند بود. رابطه شلدون آدلسون با بارک اوباما رابطه کارد و پنیر است. وی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2012 میلادی بالغ بر 60 میلیون دلار کمک مالی به رقبای جمهوری خواه اوباما کرد. شلدون آدلسون در اظهار نظری در اکتبر 2013 میلادی در میزگردی در دانشگاه یشوا گفت که به باور او برای وادار کردن ایران به توقف برنامه هسته‌ای‌اش، رئیس جمهور آمریکا باید به ارتش دستور بدهد یک بمب اتمی بر روی کویر ایران بیندازند، سپس به رئیس جمهور ایران تلفن بزند و بگوید اون بمب را دیدی؟ بمب اتمی بعدی در تهران فرود خواهد آمد. اگر بر موضع سرسختانه خود پافشاری کنید، به کلی محو خواهید شد. یکی دیگر از دوستان نزدیک آقای نتانیاهو، جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست. ایشان بنا دارد علارغم قرولند نزدیکان اوباما از نتانیاهو دعوت کند، یعنی دعوت کرده است، تا روز 3 مارس 12 اسفند در جلسه مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان درباره خطرات ایران و اسلام رادیکال نطق کند. برای جان بونر مهم نیست که کاخ سفید در جریان این دعوت نبوده و یکی از باسابقه ترین سناتورهای آمریکایی که از 40 سال پیش عضو سنای آمریکا بوده، اون را رفتاری جلف و متکبرانه خوانده و یا جو بایدن به بهانه مسافرت به اون بی‌محلی کرده است. بی بی مریدان زیادی دارد. بگذاریم که فاشیست هایی چون لینسی گراهام و جان مکین، رفقای شفیق امثال ابوبکر بغدادی، هم خیلی هوایش را دارن. هرچی که باشد، بی بی سیاست خاورمیانه آمریکا را رهبری می کند و نباید تنهایش گذاشت. البته لینسی گراهام و مکین فقط جانب بی بی یا داعشیان سوری را نمی گیرند. به مدعیان صاحب اختیاری مقاومت هم خیلی لطف دارند. دستشون درد نکنند. انگار لینسی گراهام و مکین در تهران وردست امثال مصباح یزدی و اسدالله بادامچیان دوزانو نشستند و اگرچه گاه پشتشون را به اونها کرده و اخم و تخم میکنن، اما هر دو برنامه ها در سر دارن و در عمل، بله در عمل، برای به هم ریختن اوضاع نقشه میریزن تا چی بشه؟ تا تغاری بشکند، ماستی بریزد و جهان به کام آنان و همه جنگ افروزان بگردد و بچرخد. آنان متحدین واقعی یکدیگرند، اگرچه هر دو از هم بول میگیرند و ظاهرا متضاد، اما باطنا از هم جدایی ناپذیرند. این دست اون را میگیرد، آن دامن این را. کیست که نداند جنگ برای همه مرتجعین، چه عمامه داشته باشند، چه کروات، چه در تهران باشند، چه در تل‌آویو و واشنگتن، نعمت است. جنگ برای همه مرتجعین نعمت است و باید هر جور شده جرقه اون را زد و اسمش را دایستدائی و مبارزه با بنیادگرایی و اینجور چیزها گذاشت. حضرت لینسی گراهام که بعد از های هوی داعش پیشنهاد همکاری آمریکا و جمهوری اسلامی را داد، در سال 2010 تلویحاً خواهان حملات نظامی ویران کننده به ایران شد و تصریح کرد منظور من فقط تأسیس شده هست دیگر کشور نیست، بلکه نیروی دریایی پایگاه‌های نظامی هم هست. مقاله واشنگتن پست در مورد مناقشه اتمی. مقاله مشترک دنیس رایس، اریک ادلمن و ری تکیه در واشنگتن پست که بعد از ایلاس طالبان نفت و دلار در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا منتشر شد، هم در همین راستاست. 3 نفر فوق دولت اوباما را متهم کردند که در برابر تهران رویه مدارا در پیش گرفته و کوتاه می آید. جلوتر رابرت منندز، سناتور ایالت نیوجرسی، با مارک استیفن کرک، صحبت از تحریم‌های بیشتر و بیشتر علیه ایران کرده بودند. مارکرک که ورد دموکراسی و حقوق بشر از زبانش نمی‌افتد، در دفاع از زندانیان سیاسی علم و کتل می‌بندد و مدعی است باید داستان شکنجه شدگان را روایت کنیم. ایشان اکتبر سال 2011 خواستار اعمال مجازات‌های شدید اقتصادی و گرفتن قضا از دهان مردم ایران شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما به دنبال آسیب رساندن به حکومت اون کشور هستید یا می‌خواهید قضا را از دهان مردم اون کشور بگیرید، گفت هیچ ایرادی ندارد که قضا را از دهان شهروندان کشوری بگیریم که می‌خواسته مستقیما حمله را در خاک آمریکا تدارک ببیند. حالا از امثال تام کاتن، سناتور ایالات آرکانزاس که سقفشون را با جنگ افروزی برداشتن حرف نزنیم بهتر است. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده این که مبین، آن که مپرس. متاسفانه درفشانی های این حضرات برای قاتلین زندانیان سیاسی در ایران مائده ای آسمانی است. آنها منتظر شنیدن این گونه سخنان هستند تا نقشه خودشون را بریزند و بازی خودشون را ادامه دهند. تصریح کنم که انگیزه من دامن زدن به گرایشات کور و بی‌محتوای ضد آمریکایی نیست. اندیشه های زلال پدران بنیانگذار و امثال جورج واشنگتن و توماس جفرسون و مردم شریف ضد جنگ ایالات متحده با جنگ افروزان، شرکت های غارتگر چند ملیتی و نمایندگان سیاسیشون از بنیاد متفاوت است. آمریکا تنها در امثال لینسی گراهام و تام کاتن و روبرت مرداخ و جان بولتون و سرمایه سالاران لاکهید مارتین و نورترن گرومن خلاصه نمی شود. در میان اسرائیلی ها هم مردمان صلح طلب و فرهیخته بسیار است. همه که از جنس آقای نتانیاهو نیستند که نه به معاهده‌ای پایبند است و نه ظاهر و باطنش یکی است. در ویدئویی که از نتانیاهو در سال 2011 بدون آگاهی خودش ضبط شده است، ایشان درباره معاهده اسلو میگوید قبل از انتخابات از من پرسیدند که آیا به معاهدات اسلو پایبند خواهم بود یا نه. من گفتم خواهم بود، ولی معاهدات را طوری تفسیر خواهم کرد که از پیشتازی به سمت مرزهای 1967 جلوگیری کنم. در پایان نکته مهمی را اضافه کنم. گرچه به قول جورج اورول به هنگام فریب عالمگیر گفتن حقیقت کنشی انقلابی است، اما زیر سوال بردن امثال مکین و رابرت منندز وقتی بیهوده نیست که پیشتر و بیشتر با استبداد زیر پرده دین مرزبندی داشته باشیم. نمی شود با مرتجعین دین خو یا دین ستیز هم کاسه بود و بعد لویتانهای مستبد جنگ افروز را در واشنگتن یا ریاض و تل‌آویو نشانه گرفت. اشاره به کید و مکر مدعیان صاحب اختیاری جهان ابدا به معنی نادیده گرفتن ظلمی که بر مردم ستم دیده ایران می رود نیست. اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند.
دوستان نازنین، سخنان همنشین بهار رو شنیدید. توجهتون رو به شنیدن ترانه‌ای با صدای مرتضی جلب می‌کنم. موسیقی
هستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت میپرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. جز تو از همه خسته ی خستم، بیا از من و از تو ما بسازی، بیا از بچه ها دریا بسازی، بیا دست را تو بگذار توی دستم، که جز تو از همه خسته ی خستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به گفتگو با جناب آرمان چاروستایی جلب میکنم. درود بر شما جناب چاروستایی.
درود به شما خانم عرفانی عزیز و همه شنوندگان رادیو پارس.
چه خبر جناب چاروستایی از حرکت هایی که انجام دادید؟
خبرها که بسیار، چه از درون کشور چه در خارج از کشور، و من از همین امروز شروع میکنم که همین امروز یک شنبه سوم اسفند ماه جمعی از پرستاران و کامیونداران در سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواسته های خودشون رو اونجا عنوان کردند که بر یکی از چیزایی که پرستاران خواسته بودن، تعرف گذاری خدمات پرستاری و اجرای کامل قانون ارتقاء بهره‌وری. نقطه مسلم و اساسی این هستش که جنبش های داخل کشور به راه افتادن و این یعنی شروع یک دموکراسی، یعنی آمادگی برای دموکراسی. روز گذشته هم من در فرانکفورت اومده بودم، از شهر اشتوتگارت تجمعی بود در شهر فرانکفورت برای آزادی بی قید و شرط محمد علی طاهری، بنیانگذار دو طب مکمل سایمنتولوژی و فرادرمانی، و آزادی دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی که اتفاقا هفته گذشته از درون زندان گوهردشت کرج 12 تا از زندانیان سیاسی برای آقای محمد علی طاهری و دیگر کسانی که در خطر اعدام قرار دارند بیانیه‌ای صادر کردن و از مجامع حقوق بشری خواستن که نسبت به محکومین اعدام واکنششون بدن و سعی بکنن که جلوگیری بکنن از اعدام این عزیزان. در داخل ایران، در درون زندان‌های ایران، مخصوصا زندان گوهردشت کرج، آقای حشمت الله تبرزدی و دیگر زندانیان عهدی بستن که تا پایان آزادی ایران همچنان دلاورانه بایستن و پشتیبانی بکنن از جنبش‌های مختلف، و از مردم هم خواستن که از جنبش‌های مختلف، جنبش معلمان، جنبش کارگران، جنبش پرستاران، جنبش زنان، همین عرفان حلقه و خیلی از تشکل‌های دیگه، جنبش دانشجویی، از این گروه‌ها و جنبش‌ها حمایت بشه، قوی‌تر بشن تا ما بتونیم کار رو به پیش ببریم. اگر برگردیم به عقب‌تر، برای 25 بهمن هم زندانیان سیاسی گوهردشت کرج بیانیه‌ای دادن و خواستن که در روز 25 بهمن 93 در یک روز اعتصاب و اعتراض باشه، چرا که برای پایین آوردن دیکتاتور ما باید اعتصاب سراسری و تظاهرات سراسری رو با هم داشته باشیم. حالا برای اینکه به اون روز برسیم، ما باید بتونیم این جنبش‌های مختلفی رو که نام بردم رو اول قوی بکنیم، درونشون سازماندهی ایجاد بکنیم، خواسته های صنفی رو اول عنوان بکنن که بتونن به این بهانه ها تجمع و تشکل سازماندهی ایجاد بکنن درون خودشون، و بعد همه این جنبش ها رو ما به هم وصل بکنیم و در یک روز مشخص یا در یک هفته و یک مدت زمان مشخص اعتصاب و تظاهرات همه با هم دیگه این جنبش ها با هم هماهنگ بکنن. برای همین 25 بهمن 93 روزی شد برای شروع این حرکت که خوشبختانه در اهواز تظاهرات‌های بسیار گسترده‌ای رو داشتیم. از دانشگاه کرج تظاهراتی بود، در 2-3 تا از کارخونجاتمون اعتصاب و تظاهرات و اعتراض وجود داشت و همینجور در شهرهایی که عنوان شده بود تظاهرات باشه بسیار جو امنیتی بود، به قدری که دوستانی که رفته بودن گزارش تهیه بکنن حتی قادر نبودن که عکس و فیلمشو تهیه کنن. جانم حال 25 بهمن یک شروع خوبی بود و باز هفته گذشته بیانیه ای از درون زندان اومد برای 8 مارس و حمایت از تجمعی که 10 اسفند قرار معلمین در مقابل مجلس شورای اسلامی از ساعت 9 تا 12 صبح برگزار بکنن که درخواست مجوزش رو هم به وزارت کشور فرستادن، ولی اگر هم مجوز ندن بر اساس اصل 27 قانون اساسی این تجمع صنفی هیچ مجوزی رو احتیاجی نداره که صادر بشه. به هر حال چیزی که مسلمه اینه که داخل کشور شروع کرده به حرکت، جنبش‌های مختلف شروع کردن به حرکت و کاری که ما امروز در خارج از کشور و در داخل کشور میتونیم انجام بدیم و باید به نظر من انجام بدیم اینه که امروز فوکوسمون رو ببریم به داخل کشور، این جنبش ها رو حمایت کنیم، تقویت بکنیم. چند روز دیگه 10 اسفند معلمین میخوان بیان به صحنه، باید از اونها پشتیبانی کرد. بعد از اون 8 مارس قرار عده از بانوان در کوچه پس کوچه ها ساعت و مکانش رو مشخص نکردن، ولی هر کسی هر جایی که هست روسری ها رو قرار شده در بیارن برای دقایقی، عکس و فیلمش رو تهیه بکنن، نشون بدن که حجاب اجباری رو نمیخوان و خواهان تغییرات این به هر حال این تغییر اساسی هستن که در نهایت بعد جمهوری اسلامی بره منظور ما، و بعد از اونم خب چهارشنبه سوری و حرکت های دیگه است. به هر حال این اتفاقاییه که در این چند وقت یکی دو هفته گذشته افتاده و همینجور ادامه دار خواهد بود.
یکی از همکاران من سیما سوالی داشت از شما. سیما جان بفرمایید شما.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم از گزارشاتی که دادین. سوالی که ازتون داشتم اینه که حمایت‌های مردمی در خارج از کشور به چه صورت میتونه باشه؟ چون شما تاکید میکنید که این جنبش‌هایی که در ایران شکل میگیره رو باید حمایتش کرد. منظورتون از این حمایت چیست؟ این حمایت‌ها میتونه از طریق اپوزیسیون‌ها باشه و یا از طریق توده مردم؟
درود به شما و بسیار ممنون از این سوال بسیار مهم و کلیدیتون. ببینید، این فراخوانی که برای 25 بهمن از درون زندان داده شد که البته کوی دانشگاه هم 18 بهمن، یعنی قبل از اون 25 بهمن اعتراضاتی بیش از 1000 نفر از دانشجویان دادن که بعد از زندان هم از دانشجویان پشتیبانی صورت گرفت با یه بیانیه، اما ما متاسفانه دیدیم در خارج از کشور عده‌ای از گروه‌ها و رسانه‌ها روی خودشون رو برگردوندن و اعتنایی به این فراخوان نکردن، شاید احساس کردن که ممکنه اتفاقاتی در داخل کشور نیفته و اعتبارشون رو به نوعی بخوان از دست بدن. اما 25 بعد وقتی اون فیلم و عکس و اون اعتراضات گسترده صورت گرفت، به نوعی مسابقه ما دیدیم بین رسانه ها شکل گرفت که همه
جناب شادوستایی صدا خیلی لرزش داره و با تحقیل
رو از طرف خودشون پخش بکنن.
جناب شادوستایی متاسفانه صدا با لرزش و با وقفه به ما رسید. ما اون سخنان واجه های آخر سری رو که شما بیان کردید متوجه نشدیم دقیقا.
الان صدا خوبه؟
الان خوبه دیگه. در 1 دقیقه 2 دقیقه اگر بتونین صحبتتون رو پایان برسون لطفا.
چشم. من تمام بحثم سر اینه که در 25 بهمن به اون شکلی که باید حمایت نشد از خارج از کشور و امروز هم هیچ ایرادی نداره که گروه‌های مختلف سیاسی نمیتونن کنار همدیگه بیان بایستن، ولی حداقل امروز در این مقطع زمانی ما میتونیم داخل کشور و این جنبش‌های داخل کشور رو بذاریم مخرج مشترکمون و از اونا پشتیبانی و حمایت بکنیم. و نکته آخر منم اینه که ما داریم با یه سری جوونا کار میکنیم که بتونیم یه مدیریت هوشمندانه و یک مرکزیتی برای همبستگی در عمل ایجاد بکنیم و روی یک پروژه‌ای داریم کار میکنیم. امیدوارم همیهنان خصوصا جوانی که واقعا میخوان در این راستا حرکت بکنن در فیسبوک من میتونن منو پیدا بکنن و این ارتباط رو برقرار بکنیم که بتونیم موتور محرک اپوزیسیون بشیم و این پشتیبانی رو از داخل کشور بکنیم. پشتیبانی از داخل کشور هم سوال مشخص شما حمایت کردن این فراخوان هاست، پخش کردن گزارشاتشه که داخل کشور بدونه در خارج از کشور یه پشتی داره که اگه این حرکت ها رو میکنه صداش رو میتونه به دنیا برسه.
درود بر شما، از توضیح دادین بسیار سپاسگزاریم و پیروز باشید با آرزوی موفقیت هرچی بیشتر برای مردم ایران. شادکام سرفراز باشید. روز خوش.
سپاس کنم.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه بهار می آید از دریا دادور. برنامه رو پایان می رسونیم. باز بهار.
باد به تن سبزه ها چرختان دمیده، شاخه به آهنگ ما به هر سو رمیده، برگ گل ها به روی چمن شده دامن افشان، شد قناری غزل خانمم به روی درختان. باز بهار آمد ای خدا، باز رفتان یار ما به ما، یادا یادر این بهار ماه گل عذار ما. دیدن روی او پا شدم آرزو از فراغش بود دل پریشان، شاید آید فراغ من قصد و گردد از جفایش پشیمان. شفایش پشیمان.